بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و به عملی الى احسن الاعمال. فرازی دیگر از دعای مکارم الاخلاق صحیفه نورانی سجادیه. برای تبیین این فراز چند نکته قابل توجه است. برای توضیح این مطلب که می‌فرماید و به عملی الی احسن الاعمال، خدایا کاری کن که عمل من، کارهای نیک من به بهترین کارها و به خوبترین کارها منتهی شود و برسد. نکته اول این است که در واقع این جمله اشاره به چند آیه از آیات مبارکه قرآن است که مردم را دعوت به احسن الاعمال کرده. یکی آیه دوم از سوره مبارکه ملک، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فلسفه مرگ و زندگی این است که انسان، جامعه انسانی آزمایش شود و مشخص شود چه کسی بهترین کار را انجام می‌دهد. آیه دوم، آیه هفتم از سوره مبارکه کهف است، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اون چه بر زمین است، همه امکانات مادی که در اختیار انسان قرار گرفته است، حکمتش این است که مشخص شود کدام انسان بهترین کار را انجام می دهد. آیه سوم، آیه هفتم از سوره مبارکه هود است، و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. نه تنها موت و حیات و نه تنها اون چه بر زمین است، بلکه آسمان ها و زمین در واقع آفریده شده. هستی، جهان آفرینش، فلسفهش این است که مشخص شود که چه کسی بهترین کار را انجام می دهد. این معلوم میشه خیلی مهم هست این نکته که اصولاً انسان و جهان فلسفهش، حکمتش مشخص شدن این است که چه کسی پیشگام است در رسیدن به بهترین کار. در واقع جهان آزمایشگاهی است که مشخص کند پیشگامان قله، صعود به قله احسن الاعمال را. خیلی نکته مهمی است. در این دعا هم از خدا می‌خوایم که و به عملی الی احسن الاعمال، نه تنها نیتم بهترین نیت باشد بلکه عملم هم بهترین عمل باشد. معلوم می‌شود علاوه بر این که حسن نیت مراتب دارد، حسن عمل هم مراتب دارد. حالا مراتب حسن عمل رو چه چیزی معیار شناخت احسن الاعمال چی هست؟ در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که می‌فرماید در تفسیر این ایکم احسن و عملا، لیس یعنی اکثرکم عملا، کمی نیستش این که بگه چه کسی بیشتر عمل میکنه، بیشتر نماز میکنه، بیشتر روزه میگیره، بیشتر درس میده، بیشتر درس میخونه، کمی نیست. لیس یعنی مقصود این نیست که چه کسی بیشتر کار خوب انجام میدهد، لکن اصوابکم عملا، چه کسی درستتر کارش درستتره، اون چه مهم هست در اون چه معیار است در تشخیص احسن الاعمال درستی کار است، ثواب بودن با صاد، اون که چه کسی کارش ثواب درستتر است. بعد از توضیح میده انما الاصابه خشیت الله و نیت صادق الحسنه، اصابت این که اسباب اصابه به واقع چه کسی درستتر عمل میکند، این مرتبط میشود با چه کسی عملش ناشی از خشیت الله است و از نیت صادقه حسن است، که به هر حال اون چه مهم است به ثواب نزدیکتر بودن است. حجم عمل مهم نیست، کیفیت عمل مهم هستش، که انشاءالله توضیح بیشتر رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. صلواتی خط بفرمایید. بحث در مسئله هشتم از تحریر الوسیله در کتاب خمس بود. امام در این مسئله متنش رو روز قبل خوندیم. فرمایش امام در این مسئله این بود که اگر مالی که خمس بهش تعلق نمیگیرد، مثل هدیه و امثال اونها بنابر عقیده ایشون، یا خمس بهش تعلق گرفته، خمسش رو داده، یک پنجمش رو داده، حالا ارتفاع قیمت پیدا کرد، زیاده قیمت سوقیه پیدا کرد، اینجا تکلیف این زیاده قیمت چی هست؟ آیا خمس دارد یا خمس ندارد؟ زمینیست گران شد، مواد غذایی است گران شد، آیا این ارتفاع قیمت خمس داره یا خمس نداره؟ امام فرمودند که تفسیری که امام چند فقها چند جور تفسیر دادن، تفسیر امام اینجوری هست، میفرمایند اگر این ارتفاع قیمت مربوط به این باشد که این مال تجاره هست، میخواد با این باید تجارت کند، زمین رو خریده میخواد کاسبی کنه، خونه رو خریده میخواد کاسبی کنه، مواد غذایی برنج خریده میخواد بفروشه، میخواد کاسبی کنه، اگر اینجوری هست، اینجا خمس داره، ارتفاع قیمت پیدا کرد، برنج 1000 تومان بود شد 10000 تومان، اینجا ارتفاع قیمت رو هم باز خمسشو بده. ولی اگر نه اینجور نبود، برنج خریده میخواد بخوره، حالا قیمت کم باشه یا زیاد باشه میخواد بخوره، خونه است میخواد توش بشینه، مغازه است میخواد ازش از اون سودی که اجاره میده و از سودش میخواد، از مال اجارهش میخواد زندگی کنه، کاسبی نمیخواد بکنه، میخواد زندگی خودش رو با این بگردونه، اینجا خمس نداره. امام رو مبنایی که دارن که تکسب رو شرط میدونن، مثل مرحوم آیت الله بروجردی، اینجا خیلی صافه از این بر مبنای امام، این مسائلی که در ادامه باز داریم، مسائل اینجوری خیلی صافه، میگن چرا اینجوری فتوا میدید؟ میگن خب روشنه، ما میگیم که اگه تکسب ارتفاع قیمت میخواد باش کاسبی کنه، خمس داره، ارباح مکاسب میشه، اگه ارباح مکاسب نمیشه میخواد زندگی کنه، خمس داره، حال چه فایده بهش صدق بکنه چه فایده بهش صدق نکنه. این نظر امام هست. ولی صاحب قربه آمده مسئله رو چند شقش کرده، چند فرعش کرده. چرا دیگه؟ ارث امام قائل بود که خمس نداره، خمس نداره، امام میفرمودن خمس نداره، نداره دیگه، نداره، امام میفرمودن خمس نداره. اگر همینجا اینجوری میشه. اگر میخواد با اون زمین کاسبی کنه، به ارث بهش رسیده، میخواد کاسبی کنه با اون زمین، خیلی خوب ارث داره. ولی اگر نه، نمیخواد کاسبی کنه، میخواد زمین رو توش خونه بسازه استفاده. اگه میخواد کاسب، نه این دیگه کاسبی نیست، این میخواد زندگی کنه باش، میخواد خون رضای امام رو میخوای خب میدونم اینجا فتوای امام رو میخواین دیگه. فتوای امام این است که همینجا همین مسئله همینه، همین مسئله است. الان همین مسئله است. میفرمان اگر میخواد کاسبی کنه بهاش، اینجا خمس داره، ارتفاع قیمت پیدا کرده، خمس. اگه نمیخواد کاسبی کنه، میخواد قطع قطع کنه، خودش باغش کنه، میخواد زندگی کنه، میخواد زندگی با خودش استفاده کنه، بله میخواد، بله. اگه کاسبی نه، میخواد بده بچه‌هاش به قول ایشون. اگه میخواد اینجوری کنه، اگه میخواد باش کاسبی کنه، تکسب سرق میکنه، اون تکسب ارتفاع قیمتش داره، خودش نداره، خود زمین نداره، ارتفاعش ها ارتفاع قیمتش داره. خدمتتون عرض کنم مرحوم صاحب قربه فرمودن که سه فرع رو مطرح کردن، این ارتفاع قیمت زیاده یا زیاده متصل است یا منفصل است یا حکمیه. امام در اینجا در این مسئله هشتم فقط حکمیه رو گفتن، زیاده سوقیه رو گفتن، مثل زمین قیمتش ترقی کرده. ولی اینجا در صاحب عربه سه تا مسئله میگه، امام اینجا هم باز نظر میده که نظرشون با هم هماهنگ با همون چیزی که در تحریر گفتن. بله نظر امام این است که حکم چه زیاده متصله باشه، منفصله باشه، سوقیه باشه، هیچ کدوم با هم دیگه فرق نداره. مبنای امام خیلی روشنه، چون میفرمان که در اینجا هرچند در بعضی از موارد فائده صدق میکنند، ولیکن مبنایشون نه تکسبه. اگر تکسب میخواد، میخواد کسب کنه، میخواد کاسبی کنه با اینها، چیه؟ خمس داره. اگر نمیخواد کاسبی کند، اینجا چیه؟ خمس نداره. ولی صاحب قربه یه تفصیل میده، آقای خویی هم یه تفصیل دیگه میده. صاحب قربه میفرماند، آقای عثمان کاظم یزدی میفرماند که زیاده متصله و منفصله خمس داره. آمد گوسفندی گرفت، 5 تا گوسفند گرفت، 4 تا گوسفند گرفت، چاق شد. این اضافه ای که شده، این فایده ای هستش، فایده ای هست. این فایدهش هم مازاد بر معونه سنه شد دیگه، فرض اینه دیگه، فرض که مازاد بر معونه سنه شد. اینجا باز اون مقداری که چاق شده گوسفند خمسشو بده، متصله. منفصله گوسفند زایید، درخت میوه داد، باغ ثمر داد. در اینجا زیاده منفصله چی شد؟ اینجا میفرمان که باز چیه؟ میگن فایده کرده دیگه، فایدهش هم زیادی بر معونه سنه شد. اینجا چی میشه؟ اینجا باید خمسش بده. ولی اگر چی؟ اینجا چیه؟ اینجا خدمتتون عرض کنم که فایده رو مبنای چرا میگه خمس بده؟ اینجا فتوای صاحب عربه برای چیه؟ چون مبنای برای بفرمه، آره دیگه فایده است، چون میگه فایده به استقل میکنه دیگه، فایده مازاد و سال هست. ایشون هم مبناش این بود که هر فایده ای که مازاد بر معونه باشه، اینجا خمس داره دیگه، رو مبنای اونها، رو مبنای ایشون خمس داره. آقای خویی هم که میگفتن اونجا، اونا ایشون هم همینو میگه، اینجا هم میگن که اینجا هم خمس داره، اینجا میگن روشن هستش که خمسه و علم و انا غنمتون شامل میشه و امثال اونها عمل غنیمه و فیل عمل غنیمه. ایش گفته که غنیمه همون فواید رو هم تو روایت علی بن محضار گفتن شامل میشه. حکم یعنی سوقی، یعنی تو بله حکمش هم یعنی تو گوسفند گرون شد، گوسفند یعنی نه منفصله نه متصله، که قیمت گوسفند گرون شد، مثل برنجی که برنج گرون شد. در اینجا پیدا که امام میفرمان چیه؟ امام میفرمان که نداره، ولی که صاحب عربه میفرمان داره. اما صاحب عربه حالا در اینجا در ارتفاع قیمت بازار یه تفصیلی داره صاحب عربه، میفرمان اگه قیمت اضافه شد، برنج گرون شد، بود 8000 تومان شد 10000 تومان. یا مثلا فرض کنید که گوسفند گرون شد به قول ایشون. اینجا چیه؟ ایشون میفهمن صاحب اربه میفهمن اگر زیاده سوقیه بود، بازاری بود، اینجا خمس نداره. چرا؟ ایشون میگه نه تکسب نه فایده است. صاحب اربه اینجور میگه. میفرماد مینه عبارتشو ببینید. ایشون میگن که اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس، خمسش تعلق نگرفته، او تعلق بها لكنه اداه، تعلق پیش کرده و داده، فنمت وزادت زیادتون متصلتون او منفصلتون وجب الخمس. اینجا خمس شواست بده. لاک بله فیزال کن نما، که باز امام اینجا اشکال میکنه میگه نه نداره. و اما لورتفعت، امام حاشیه امام این است، حاشیه عاشور اذا کان الاستبقاء للاکتساب به نما اهل متصل او المحصل لا مطلقا، میگه اگه میخواد کاسبی کنه با این زیاده خمس داره. و اما لورتفعت قیمتو هست سوقیه، قیمت بازاریش اضافه شد، تورم بود، من غیر زیادتن عینیه، عینش اضافه نشده، حال چه متصل چه منفصل، لم یجب خمس و تلک زیاده، این اضافهش دیگه چیه؟ خمس نداره. چرا؟ این چون استدلال قربه یه مقداری بعض جاهاش وارد دلیل هم میشه، استدلال هم نیم استدلالی به قول شما. لعدم صدق تکسب ولا صدق الفایده، میگه نه تکسبه برنج گرفتم نه کسب کردم نه فایده هستش، من گرفتم برنج رو که چیه، حالا قیمت برنج گرون شده، اینجا چیه؟ نه کسب نه صدق فایده. نعم، یه تفصیل صابر به اینجاست، نعم لو باعها لم یبعد وجوب و خمس تلک زیاده. آره دیگه، حالا فروخت بگیدید زوغش گرفتید برنجو گرونش، گفت چرا بخوریم میفروشیم، بله میایم برنج ارزون میخریم، برنجو فروخت، اینجا مازاد اون مقدارش که چیز هست میگه فایده بهش صرف میکنه و اونجا خمسش رو باز بده. بله نه لم یبعد فتواست دیگه، لم یبعد فتواست معیارشون که فایده معیاره، بله
طبیعتاً وقتی میفروشه تو باید
بعد دیگه فایده داره دیگه، فایده داره.
اون موقع خودش میخواست استفاده کنه
دیگه. بله. رو مبناشون درسته. بله. امام اینجا میفهمن حاشیه‌شون اینجا لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده. امام میفهمن بل لا یبعد عدم الوجوب. ایشون عکسش میگه. ایشون میگه اینش. بله. ایشون چون رو مبناست مبنایی دیگه. ایشون مبناش
امام تکسب رو اگر
تکسب نیستش اینجا.
قسمتی که بفروشه لو باعها رو میگه همونجا امام
نکردن، باعها میگه
خب میخواد بفروشه تکسبه دیگه،
چه تکسبی
وقتی زیاده هستش میخواد
بفروشه، زیادیش هست زیادیش هست میخواد بفروشه، چه تکسبی تجارت برای تجارت اگر برای تجارت دیگر داشته بود اینو فرق میکنه، یک برای تجارت نه برای تجارت نیست، حالا گرون شد میفروشه میشه، برای تجارت نیست تکسب نیست. حالا اون معونه بحث مهم میکنه، از معونه بود و خارج شد، اینو یه بحث
خود حضرت امام اینه که اگر از معونه بودن خارج شد قبلا حالت سابقش معونه بود، اصلا
اساسا خمس نداره، بس دیگه ارتفاعش. بله حالا اجازه بدید اونو بعدا بحث میکنیم. بل لا یبعد عدم، ایشون میگه نه واجب نیست، آی بورژدی هم میفرماد اینجا دیگه خود بالاتر ایشون میگه لکن الاقوا عدمو، میگه اینجا اقوا این است که این تکسب نیست و این چیز نیست. آیه حکیم میفرماد که اذا کانش قد اشتراه به جنس سمن، این که میگه لا یبعد اگه به جنس اون سمن خریده، و الا لم تجب کما اذا ملکه بالارث والهبه، این همون تفسیری است که آیه خویی هم میگه، حالا براتون توضیح میدیم. آیه خویی هم اینجور میگن، مرحوم ناینی میفرماد که الاقوا عدم الوجوب مثل امام میگن، بعد آقای گلپایگانه میگن فی مازاد ان معون السنه لا یبعد عن الوجوب، اونجایی که از معونه سنه اضافه باشه. آقای حکیم و آقای خویی دوتاشون یه جور میگن، آقای خویی خود مفصل تر بیان کرده. هازا فی ما کان الانتقال الیه به شراء و نحوه من المعاوضات، اما فی غیره فی ذلک، اینجا مثل ارث و امثال اینها و الهبه بل المر فز ظاهر و عدم الوجوب حتی فی ما اذا کان المقصود تجاری. ایشون آقای خویی چی میخوان بگن در اینجا؟ ایشون تفصیلی که آقای خویی میدن، تفسیری که آقای خویی میدن، میفرمان که این دو جور هستش. یه وقت میگه اون چیزی که مثلا این برنجی که خریده یا مثلا اون زمینی که خریده حالا ارتفاع سوقی پیدا کرده، این رو از طریق شراء خریده یا ارث بهش رسیده، فرق میکنه با هم. ایشون دوتا میگه دوتا با هم دیگه فرق میکنه. میگه وقت میگه از خریداری کرده یا صلح کرده یا امثال اینها مثل خریداری هست، یا اینکه چیه، یا مثلا ارث بهش رسیده، یا اگر قائل شدیم که هبه مثلا خمس نداره، خمس خلاصه بهش تعلق نمیگرفته. اگر از طریق ارث رسیده باشه، اینجا میفرماد که زیاده قیمت چیز نمیشه، خمس نداره، فایده محسوب نمیشه و خمس نمیشه، حالا چه بفروشه چه نفروشه. یعنی این زمین از ارث رسیده بهش، آقای خو اینجور میگن زمین از ارث بهش رسیده چه بفروشه چه نفروشه، چون میگن اینجا چیز نیستش، اینجا ارتفاع قیمت خمس نداره. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میفرماید که این خب چه فرق میکنه دیگه، این را از طریق ارث بهش رسیده بوده، چون کاسبی که نکرده، فایده هم صدق نمیکنه. ایشون میخواد بگن اینجا نه فایده صدق میکنه نه تکسب صدق میکنه، بخواد هر چی بوده از این طریق بهش رسیده، خمس هم بهش تعلق نمیگیره. اما اگر چی باشه، حالا اگر از طریق شراء خریده باشه، اینجا دو صورت داره. شون میفهمند که اگر از طریق شراء باشه، یا شخصی هست، استفاده شخصی هست، مثل خانه مسکونیش. اینجا خانه مسکونی اگر هست برای استفاده شخصیش، اگر اینجا این تفسیر آقای خویی رو آقای صاحب عربه میگه اینجا درسته، میگه اگر برای بیع کرد خمس داره، اگه نه میخواد استفاده شخصی بکنه بیع هم نمیخواد بکنه، اینجا میگه خمس نداره. اینجا نه، اینجا تحصیم نیست، فقط میفروشه، بحث تحصیم اینجا نیست اصلا، میخواد بفروشه از طریق شراء خریده، مثل همون که عرض کردم، مثالش عرض کردم تو اونجا، مثل برنج خریدید ذوقش گرفتید گرون شده حالا فروخ، اینجا مازادش خمس داره، ایشون میگه اینجوریه اگه به این شکل باشه. ولی اگه این برنج ارث رسیده باشه، اینجا میگه نداره، اینجا چه بفروشه چه نفروشه میگه خمس نداره، میگه فایده اونجا صدق نمیکنه. بنابراین ایشون آقای خویی دارمدار صدق فایده میدونه، اگه هر جایی که فایده صدق کند، آقای حکیم هم همینجور میگن اینجا خمس داره، هر جا فایده صدق نکند میگه خمس نداره. پس این هم یه مسئله، از این مسئله هم میگذاریم میریم مسئله دوم، مسئله نهم. مسئله نهم میفرماد لوکان بعض الانبال التی یت تجربه ها ورتفعت قیمت ها موجودن اندهو فی آخر سنه. بعضی از این اموالی که یه فرض کنید این موضوع مسئله اینج... خب بگم بعد تطبیقش کنیم با عبارت، یه کسی فرض کنید که یه مقداری 10 تن برنج داره، شالیکار هستش، 10 تن برنج داره، 5 تنش الان موجود هست و این 5 تن موجود ارتفاع قیمت پیدا، یه مرتبه بازار برنج گرون شد، برنج تو بازار گرون شد، ولی 5 تنش رو داده به کسی دیگه که هر وقت خواد بگیری، داد به مثلا یه تاجر دیگه، داد 5 تنش رو داد آخر سالش، هم قبل از اینکه مثلا آخر سالش بشه 5 تنش رو قرض داد به کسی دیگه، گفتش من اینو 5 تن دیگه برنج بهت میدم. خب میفرمان که اون 5 تنی که پیشش هست رو ارتفاع قیمت پیدا کرده چه حکمی داره، و اون 5 تنی که پیشش نیست چه حکمی داره. حالا مسئله رو ببینید، میفرمان لوکان بعض الانبال التی یا تجربه ها و ارتفاعت قیمت ها موجودن اندهو فی آخر سنه و بعضها دینن علی الناس، 5 تنش دین هست، دست کسی دیگه است. فان باع الموجود و امکن بیعه، فرق نمی کند بفروشه یا اینکه امکان داشته باشه فروشش، و اخذ قیمته یا او امکن بیعه و اخذ قیمته، میتونه بفروشه و قیمت پولشو بگیره. یجب علیه خمس و ربحه و زیاد الغرر، هم سودشو باز خمس بده، هم چیه، هم باید چیزشو زیاده اون ارتفاع قیمت رو بده. و اما الذی علی الناس، اون مقداری که بر ذمه‌اش هست، فین کان یطمئن به استحصاله متاع، اونم یه تاجر پولدار دیگه است، اونم هر وقت بخواد میتونه ازش بگیره، بگه گفته امروز خواستی، امروز میگم فردا خواستی، فردا یه ما دیگه، یا یه سال دیگه، یه سال دیگه، قیمتش هم هر چی میخواد باشه، عین خود عینو بهت میده. بیس یکون الموجود، مثل شبیه هم میشه کل موجود انده، یخمس المقدار زائد علی رأس ماله، هر چقدر که زائد بر رأس مالش هست اینو باز خمسش رو بده. و ما لا یطمئن به استحصاله یصبر الی زمان تحصیله، حالا اون چیزی که نه مطمئن نیستش که بده بهش، گرفته و فعلا خورده، گفته حالا هر وقت داشتم بهت میدم، مطمئنم نیستش کی میده. اینجا هر وقت که داد اونجا خون، فمتا حسلهو تکون و زیاده من ارباح سنت تحصیل، حالا یه سال دیگه داد، امسال بهش نداد، سال دیگه داد، سال دیگه نداد، سال دیگه داد، اون میشه جزء سودهای چیه؟ اون سال تحصیل میشه. بنابراین این هم مسئله هستش، رو مبنای امام مشکلی نداره و نیاز به بحث دیگری هم نداره. بحث بعدی مسئله دهم، الخمسو فی هذا القسم بعد اخراج الغرامات و المصارف التي تصرف فی تحصیل النماء و الرب، خمس در این قسم، یعنی قسم چی بود؟ قسم چندم بود؟ نه، مال ارواح مکاسب قسم چندم بود؟ پنجم بود دیگه ها؟ آره پنجم میشه دیگه، بله بله پنجم میشه، درست. در این قسم، قسم پنجم، بعد اشاره، بعد از اون خارج کردن اون غرامات و المسار، غرامات یعنی اون تاوانهایی که باس بده برای این کار، هزینه هاش، و المسار فلتی تصرف و فی تحصیل نما، برای این تحصیل نما و رب، برای سود، هر چقدر خرج داره اون خرجاشو باز بده، از اینهاشو باز بده. و انما یتعلق بالفاضل من معونت سنه، متعلق می شود خمس به چی؟ به اون زیادی بر معونه سال، التی اولها حال شروع فی تکسب، حال اول سال از کی باز حساب کنه؟ می فرمه از اول موقع کاسب در مغازه رو باز کرد، هم موقع اول سالش میشه تکسفی، من عمله و تکسف، در کسی که کارش تجارته، کسبه. و استفاده تل فواید تدریجا یومن فا یومن، که این کاسبی اینجوری مثلا. و فی غیرهی منهین حصول ربح و الفایده، در غیر کاسبی تجارت، اینجا میفرماد که هر وقت که چی اون ربح هاست، فزاره و مبدع و سنته این حصول فایده زر، موقعی که گندم رو درو کرد و وصول ها به یده، به دستش رسید، و هو عند تصفیه الغله، وقتی که پاک کرد، درو کردن غله رو. و من کان عنده الاشجار المثمره مبدا و سنتهی وقت اختطاف ثمره، کسی حالا سیب و گلابی و امثالی هست، اول سالش اون وقت چیدن ثمره است، و اجتزازها، اجتزاز در خرماست. و ظاهرا و نعم لو با از زر او ثمار قبل از ذلك، حالا بعضیا میان میوهشون رو قبلا میفروشن، پیش فروش میکنن، زر زراعتشون رو پیش فروش میکنن، میگه یکون و مبدا و سناتای وقت اخذ زمان مبی، وقتی که پولشو میگیره از همونجا سال شروع میشه، او کونه موجودن بن یستحسر بالمات مطالبه. خب حالا اینجا خدمتتون عرض کنم که بحثی که اینجا هست این است که این مبدأ، این که یک سال باز بگذره دلیلش چیه؟ چه دلیلی داریم بر این که خمس، البته اگه همون اولش هم بخواد بده مشکلی نداره، یعنی کسی که سودی پیدا می... هر سودی پیدا میکنه حقوقش که میگیره، فرض کن که میگه که فرض کن 10 تومن از حقوقش برای ماهش زیاده، میتونه همون وقت خمسشو بده. که خدا رحمت کنه مرحوم شهابادی، کسی که براش دستور عملی میخواد برای اینکه ترقی کنه به مقاماتی برسه، یکی از دستور عملهای مرحوم استاد حضرت امام شهابادی آیت الله بله قبلشون در حرم هستش، چون یکی از دستور عملهاش این بود که هرچند که یک سال میتونی صبر کنی، ولی که تو ماهیانه چیز تو بده، خمس تو بده. و چند تا از تاجرای بازار اینجوری بهشون میگه، یکشون این بوده، یک دو سه تا دستور عمل میده که این سه تا دستور عملی که عمل میکنه همون اولین ماه اول ماه دومش اون یکی از این دو نفری که اومدن خدمت ایشون، ایشون میگه که ما چشم باطنم باز شد و دیدم که رفتم نماز جماعت، دیدم امام جماعت گاهی وقتا سر نماز هست گاهی نیست، همینطوری که میگه میره مثلا حمد خونده ول میکنه میره بیرون، بعد برمیگرده سوره رو میخونه، بعد دوباره برمیگرده یه جا دیگه رو میخونه، بعد تازه چشم باطنش باز شده درست متوجه نمیشه که چی از قضیه، بعد میره خدمت امام جماعت بعد از نماز جماعت میگه آقا شما چرا امروز وسط نماز میرفتید میومدید، میرفتید بیرون دوباره میومدید؟ آقا راست میگه دادی بیداد، من این حواسم چند مشکلی داشتم تو خونه، هی حواسم پرت میشد، میرفتم تو خونم کارو انجام بدم و برمیگشتم، هی حواسم دوباره جمع میشد دوباره پرت میشد. به هر حال یکی از این که اخاد زودترم بده هر وقت که اون ربح براش تحصیل میشه مشکل نداره، ولی که تا یک سال میتونه صبر کنه و سر سال برای خودش سال قرار بده. این دلیل این که سال قرار بده چی هست؟ دلیل روایی نداریم اجمالا، هیچ دلیل نداریم که از یه روایتی گفته باشد که شما یک سال داریم. در روایات همه تاکید میکنن بعد از مؤونه، خمس بعد المؤونه است و بعد از هزینه هاست، ولی اینکه یک دلیلی بگیم که یک دلیل روایی بگیم که در این روایت گفته که یک سال میتونی صبر کنی، همچین دلیلی نداریم. من تقریبا همه فقها ها، ولی در این مسئله کسی اختلاف نظر هم وجود نداره، همه فقها ها همینو میگن، یعنی مؤونه سال رو شرط میدونن. حالا چرا؟ این چراش رو از صاحب ریاض، از کتاب ریاض میخونیم در جلد پنجم صفحه 244. دیگران هم این مطلب رو گفتن ولی حالا ما از ریاض میخونیم. شون میفهمد بلا ولا فی ارباح التجارات الا فی ما فضل منها ان معونت السمه لهو ولعیاله، برای خودشو برای عیالش باز خرج سالشو برداره. الواجبی ان نفقه و مندوبی ها، حالا عیالی که واجب و نفقهش باشه یا مستحب باشه نفقهش، و نذور و کفاره، حالا نذری میخواد بکنه کفاره میخواد بده، و مأخوذ و ظالم غصبن ظالم ازش چیزی میگیره، و مصانعتن مجبور خلاصه برای سازشکاری با ظالم و اینکه از شرش در امان بمونه یه چیزی بهش بده، ولی هدیه و سله لایقتین به حاله، هدیه میخواد بده سله میخواد بده، البته هدیه و سله ای که در شأنش باشه، کسی که مثلا ماهی 500 هزار تومان حقوق میگیره شأنش نیستش که 1,000,000 میخواد به کسی، البته نمیده، ولی که حالا یک میخواد خودشیرینی کنه مثلا، و باز خمسش بده. و معونت الحج الواجب عامل اکتساب، حجی که واجب هستش در سال اکتساب، و ضروریات اسفار طاعات، میخواد مشهد بره کربلا بره و نحوه، یعنی معونه چی؟ معونه عرفی، یعنی هزینه عرفی در شأن خودش. بلا خلاف اجده فی اصل اعتبار معونت السنه، بدون این که هیچ کسی در این اختلاف نداره، لهو ول عیاله، در این قسمتش کسی اختلاف نداره که خرج خودش رو کسانی که تحت تکبرش هستن. بعد دیگه عیال اونم تحت تکبرش بشه. و این اختلافات عباراتون فی تفصیل المعونه بما ذکرناه، هر چند که اختلاف دارن عبارات فقها در این که معونه چی هست، آیا مستحب با نفقه را میگیره یا نمیگیره، اینها اختلاف نظر هست، ولی اصلش اینکه معونه خارج میشه این اختلاف نیست. بله وفاقا لجماعت اینکه ما موافق با ایده هستیم او به غیر این من تخصیص العیال به واجب، یا ایده میگن که تخصیص داره عیال به واجب نفقه من غیر اشاره الی مندوبه ها به مندوب و نفقه رو اشاره کم و فسترائل و غیره. لکن ما ذکرناه و اقوا، اون چیزی که ما گفتیم اقواست، فتوا اینجوری میده صابری هست، ولا لکونه المفهوم و المتبادر من لفظ المعونه الوارده فی المعتبرت المستفیزه و فیها صحاح و غیره. میگه که اون چیزی که از لفظ معونه در روایات تبادر میکند معونه سنه هستش، التی هی المستند فی اصل اعتبارها مضافن الی الاجماعات المحکیه، اضافه بر اجماعهایی که اجماعات نقلی. و هیه و این کانت مجمله، اجماعات هرچند مجمل هستن غیر مبین کون المراد به ها ما یه تعلق به سنه، توضیح داده نشده که اینجا متعلق به سنه باشه ربطی سال، الا ان الاصحاب قاطعون به کون المراد من غیر خلاف بینهم اجدو بل علیه اجماع فی صریح السرائر و ظاهر المنتها و تذکره ولعله المن من مفهوم منها اندل اتفاق فی مثل حاضر اخبار عرفن و عادتن، که معونه که گفته میشد عرفن معونه سال، یعنی ممکنه انسان یه ماه کمتر خرج داشته باشه یه ماه کمتر، هیچ وقت نمیگن خرج، خرج یه روز رو کسی نمیگن معونش داره، یا مثلا خرج یه هفته رو کسی نمیگه، یه ماه رو کسی نمیگه، چون فصول هم با هم دیگه فرق، ممکن تابستون یه هزینه ای داشته باشه زمستون نداشته باشه، زمستون یه تابستون نداشته پاییز، معمولا میگه خرج زندگی رو معمولا سالیانه حساب میکنن. به همین جهت روایات همه فقها بدون استثناء همه فقها اجماعی است که معونه رو حمل کردن بر معونه سنه، هرچند که در روایات نیومده که معونه مقید نشده به معونه سنه، که ولی که آقای فاضل میگن یه روایت هست در یه بعضی از نسخه های وسائل که منم پیداش هم نکردم، که اونم میگه دیگه نسخه های وسائل، که حالا دیگه که گفته اونم روایت ضعیفی است، به هر حال روایتی نداریم در این راه. بله دیگه البته ماهیانه بشه که خیلی بهتره، همونطور که آقای شاهوادی هم گفتن ماهیانه خیلی بهتره، ولی کن بخصوصا در دورانی که این روایات صادر شد. نه الان شما مقایسه نکنید، الان که حقوق کسی حقوق میگیره با که با اون افرادی که مثلا غله دارن، کسی که فرض کنید یه فرض گندم کشاورز هست، این باز خرج سالش از این در بیاره، این فرق میکنه ها، کسی درختکار هست خرج سالش میخواد از این در بیاره، نمیخواد خرج یه ماهش در بیاره، فرق میکنه. ظاهر این که فقها اتفاق کردن اینه که معونه عرفن حمل بر معونه سنه میشه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.